هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب این نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا نیتو بگوی یک چیز باید برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چانه پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میکنم باز ما سوالش جواب میده جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شو که کم کدام شو که پیسه کم ببرم میگه از ما اون کار بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه یک جره زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میای منم دقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک همشه به مو آدم ها میتن که تصویرشو نمیگیره دیگهش به جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبر هم میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی از دیگه یک رای مدرنش اینمی است.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردین بلکه صدمه بزرگ به افراد کردین، به افراد جامعه، که این کار باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراهه می کشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنه که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چون این گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینالک در یک کشور فعالیت میکنن، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا این کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما نه، مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گایقاتی سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گایقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزء از شخصیت ما میشه آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اول این که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه اینکه ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نواوری کنیم، مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های وادم بگویم، از تلاش های وادم بگویم، از کارهای وادم بگویم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. امی کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، امثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد، وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم، درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بتم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدن در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات ولی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، اما بچه که بسیار شوخ می بود و بچه که بسیار فعال می بود و بسیار پشت توپ می دویدم و عریف ها را نمی ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که من می بودم تیم برنده و موفق می بود. در دورانی که ما مکتب بریم، صنف 7 و 8 مکتب بریم، استاد انوررحمن سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگ آغاز کردن. دو دوران چند روز من استاد انوررحمن سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد انوررحمن سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی زیرا نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت و پیش بردم.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد وی نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، من توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی سیب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت‌های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موفقیت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاقه نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم. هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابط داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک از باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکار ها تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده بشدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت نتن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر. همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخوایم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارسیا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان عارفان یاد میشه، دمی کوچه پخت فروشی، در اینجا مکتب ابتدایی را دمی جخاند و بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سنف 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در سنف 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی سنف 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه عبیبیه به پایان رساندم. بعد از او امتحان کانکور سپری کردم. بعد از او نتایج ما در می تعمیر حقوق که از فیلن در اینجا همی ورقان به ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره و کمپیوتر و این مسائل نبود. در اونجا نتایج کانکور اعلان شده بود و اونجا از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چارده ای در منطقه چارده ای مربوطات چارده ای فارم های نمایشی بود. این ها در اوجه کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا این پروژه کرم پیله بود در دارلمان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن امی تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدرجان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، امی منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال است در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت دمو وقت سنف دوازده. علاوه دو معلم سیب بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشید ستارخان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن. از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخش ستارخان از اینکه یک آدم چارشانه و تنومند و صحتمند و قدبلند بود، او را ستارخان بیادبی ما باشه چارتراش. من هرگز دلار را نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همین فارغ‌های حبیبه به یادشان بیه و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم، این ریش مانده بود و مویای سرش هم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد به رشته ساینس و زراعت و گفا. من از خاطر بازمی اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت در رشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما سنف دو و سه رسیدیم، تعداد استادای ما بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جایا رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد اونا خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود دوجه تکمیل کردیم. یکی از استادای توسعه و ترویج ما توریالای ویسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری پانزه ما به کلم نوشته می کردم و اونامی از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما سنف سه رسیدیم، دکتر اسدالله‌بی رئیس پوهنتون شد. دکتر صبر اسدالله‌بی خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صاحب رئیس فاکولته بود که از او میگشت. وقتی جریده دیواری دید صفت نشه، من در خطم خوب بودم بد نبودم، ایره که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. من در این اسناد مداله دیر می شدم، محسینی صاحب اشاره کرد، گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله‌بی دور خورد و کلمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوهنتون بسیار کم دیده می شد در ساحه پوهنتون، حتی زیادتر و استادها با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن، صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا را می دیدن. این شخص مصروف می بود، معلومدار پستشان بلند بود. فکر کنم یگانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اون مدام کمیته نظم و دیسیپلین پانزده به نمایندگی محصلین دوجه عضو شدم. به این ترتیب می دوره محصلی بهترین خاطرات را دارم، تا از کارمندای کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف ده روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر میشد و ما هم سیفیه داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمیشد.
آقای دوتیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده امریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایت میکرد پروگرامای زراعت. البته من وقتی که فارغ شدم بسوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم، خب در اون وقت می بعضی مزامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود. مثلا دسا مضمون دموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس میشد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردند هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز صف که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلانگذاری بودند. ما همراه از اون اسیستانت بودم در مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس میشد و هم در اونجا و همچنان در مضمون احصایه با پوهان صف خیرالله دولتی در احصایه یگانه کسی بود و اولین کتاب احصایه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پانتون و چاپ شده بود. در احصایه همراه جنا من اسیستانت بودم. دو سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستانت بودم. بعد از دو سال فاکولته اقتصاد در پانتون ننگرهار تأسیس شد، من روان کردن به پانتون ننگرهار و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد، یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای من داد. با وجود ازی که من رتبه من تجربه اداری من در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسار بلند و پیش ازی که من برم مرا معرفی کردن به نشرات پلی‌تکنیک و پانتون کابل. جناب شریف خان در نشرات پانتون کابل هم رای من بسیار زیاد کمک کرد. مسائل نشرات برای من یاد داد، تجربه خود گفتم. من آموختم در مورد مدیریت نشراتم و بعد از اون رفتم پانتون ننگرهار. بعد از اون یک پروگرام آمد از طرف مؤسسه رامپ، 5 نفر از پانتون ننگرهار و 5 نفر از پانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده امریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهند، این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسر از امریکا گرفت، مصارف ما همه چیز ما با دوش از این مؤسسه بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها می گرفتیم بل از جوره می آوردیم به دفتری از اونا، اوجا مصرف ما را می داد. این پوانتون آلینایز بود، از طریق یک تقویمیت پوانتون امریکایی این پوانتون آلینایز ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. 2.5 سال در اوجه ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی، هم در فاکولته اقتصاد دست می دادم هم در فاکولته زراعت ننگرهار دست می دادم. ولی از اینکه احصایه یک مضمون پوانتون شمول بود، این احصایه هم در بعدها در ژورنالیسم هم درس می دادم، در فاکولته وترنری هم درس می دادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته درس می دادم. بعد از اون نظر به کلت و سازا مضامین دیگه مثلا تحلیل و مدیریت پروژه ایره هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس می کردین، در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به ایسال آخر وقتی پانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پانتون های خصوصی هم بعضی مضامین داره در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل می شد. اینا همین کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، به خاطر اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اونا یک قرارداد امضا کردن، نصاب فاکولته انتهای اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با پانزده اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. گازده اینوان کتاب در روژه یک تعداد شما ترجمه کردم دیگه به همکاری دیگه و سالا دوازده اینوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوهنتون کابل با دوزن یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای من سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم همراه مسکین گفتیم منابع به اندازه کافی داریم. معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جای ها است. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همیزیاره داریم. اما مشکل به این جاست که ما اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مصمم نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که ما نام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و مرزی هم با وقت تشریح میکردم اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده. پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینارها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمامی از دور از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهر شاه که در اون وقت همونتو به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کاملا تخریب میشه. تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ بنیاد تخریب میشه. به این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسی و نظامی و دیگر بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علتی است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد با تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف 8 شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق‌العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش رو به سطح پوهنتون بود و نه سوادش هیچ چیزش، ولی وقتی که معارف ما خوب بود ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی با خود بودیم. ببینین این سرک قدی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا و چیز از کابل تا قندار، خب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینیرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکاها ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیراتی را داریم که انجینیرها خود ما دیزاین کرده و او را ساخته. در طبابت به اون وقت هیچ کس به پاکستان و به ایجا نمی رفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل می ساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای را تولید می کرد که به ایران و پاکستان قاچاق می شد می بردن و در پاکستان و ایران که می گفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته می شد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک که در ملل مسید امیل هم عکسشان موجود است و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود. این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتند. آثار هنری ما توریست‌ها می آمدند خریدار داشت. صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما اگر امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم، یعنی روبروی سفارت هندوستان فعلی، این امپوریم از استرالیا گرفته تا اروپا آمریکا می آمدند و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگر این از برکت معارف بود. ورایتهای گندمی که از طریق متحد زراعت تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصله داشت و مقاومت در مقابل امراض و می ترتیب داکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایتهای درخت میوه‌دان از این جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. و می ترتیب می شرکت سینزر ما پختی که محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغن ما داشتیم سپین زر و شکر اینا که ما در اوجه تولید میکردیم، یه هیچ کدام یه زیاد کیفیت خود کم نبود از دنیا. سازی شاکر ما براتون مثال بگویم، این تمام از مهارت ها بود. پشمینه بافی قندهار اینا را از لحاظ کیفیت خود و در سکتور خصوصی همین تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، همین جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب از نشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرویز یک صنایع دستی داشتیم. سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیشی کفایت میکرد و از لحاظ نمک و دیگه پاک بیشی متکی با خود بودیم. این سرک ترخمی که کال روزانه چقدر موتر می آمد، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر می آمد و زیادتر یا چای می آورد یا یک تکی بود امتکای تترون و ایگه پاک و اصلابات پاکستان، این دو جنس می آمد. دیگه چیلی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگه پار واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل محصولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و این از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پوانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82 و 83 آوازش کلیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خب رنگ روغن و یگپا کردن و من رفتم دیدم و مکتب با یاد خاطرات گذشته 20 چند سال از فراغت ما میشد. من خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم سنفای در دیدم که روبروی شدم، او هم خوش بود گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید، این مکتب عالی اگر 10 چند هزار دلار سرش مصرف کنیم و این دیوالایش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برای چطور کنیم؟ او خوب پیسه نمیشه. سرمعلم سید بسیار خفه شد. او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو افغانی دادیم باغوش بردن ما را. باغوش با این شکل که حال میرن و چی وضعیت است چی رقم است یه تو نبود. اون وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دست داد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری می کنند، بند ناور نمونه شده و جمانده بودند، امی قول چیز حشمت خان در مرغابی ها که چندین نوع مرغابی و قاز افغانستان داره پلنگ داره، مارکوپولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود، یک احساس غرور و سربلندی میداد. ما سر دارایی‌های وطن خود فخر میکردیم، هم معلومات بود هم یک احساس وطن دوستی بود. با این ترتیب در دوره پانتون ترسیم پارلمان رو که پانتون امریکایی رو ساختد، این مربوط ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشریخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود، محصولی میرفتن سرک سالنگ، وقتی جور میشد تونل سالنگ محصولی نبردن برای کار عملی در اونجا، تا قندهار میرفتن محصولین ولایات مختلف. ای که در دور پیش خود کابل اینجا خو محلات زیادی بود که محصول و متعلم اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. آن کارهای عملی نیست، سیر علمی نیست، لابراتوار نیست، کیفیت معرف از خاطر هم خراب شده. وقتی که امریکا چه شد، سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در این مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن، در اوج مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل اطرافه، نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در اونجه در اون مرکز فرهنگی نمیسرن که صدارت به اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. به اینجا ما رفتیم، هم مدل سفینه رو دیدیم، هم اون معلومات برای ما دادن، به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک رو دیدیم. آنی که یو امکانات است، که یو توجه است.
بو نمونه خاک بالاخره چی شد؟ از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جیودیزی و چیز ما یک اداره بود. اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت، یک چیز پرسپال بود، عجیب بود که والا یعنی چیز این کدام اهمیتی زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه هیچ چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چیز کردن و به افغانستان بوده. این ساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او را هم عجیب یک چیزی گفته، اما در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه افاق خبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بسار چیز، ولی ما یک دا کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود، عجیب است که او هم اول میری تلاش کرده میره گرفته بود، که برشان البته جالب بود. یکی چی شد دیگه؟ خب کی تحقیق کرد؟ کسی تحقیق نکرد این موضوع.
تشکر، بسیار خاطره جالب است، ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع را تال را. بهرحال خلاصه مطلب می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین؟ باز بالاخره چی شد که خراب شد این معارف افغانستان، دانشگاه افغانستان؟ سبب اصلی از چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد، هم پانتون ها خراب شد. یکی خوب علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامنی، و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون، یک تاثیر بسیار بده را کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدولوژیک یا عذاب دیگه، که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پانتونا شروع کن، دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله بله، باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از این احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صداهای احزاب و ایگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم در این مکتبی بیا.
استاد محترم، خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله بله، بسیار غلط کار بود و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگر و دیگر این مارش و میتینگ و این از همه کده اضافه تر محصیل متعلمین و یار از کار می کشید. بنام مارش و میتینگ و روز اول می کارگر و دیگر و دیگر نبر آمدن، اون روز تمام روز درس ضایع می شد. یک جبران ناپذیر بود. یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است. وقتی که یک ساعت ضایع می شد در حقیقت 40 ساعت در مملکت ضایع می شد. این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین، ضرب تعداد محصلین کنین، چقدر ساعت ضایع می شد. یک ضایع بسیار بزرگ بود و نه تنها در اون ساعتی که درس ضایع می شد بلکه همی ذهن محصل که مغشوش می شد و منحرف می شد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه می شد، خودش یک ضایع بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.
سر و گردن هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل قربان چشمانم جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا مشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت
چشمان دل